أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن ابن علي ورحمة الله وبركاته. هدیه به روح ملکوتی امام حسن علیه السلام صلوات و عنایت فرمایید. موضوع بحث که بنده خدمت شما سنت و قرار دایی هاشمیان باشه، اما دایی هاشمیان مشکلی پیش اومد با من تماس گرفتش که بنده بیام خدمت بزرگواران، امام حسن علیه السلام و صبر انقلابی. البته من چند روز پیش یاد داشتیم به همین عنوان قدم رو توی منتشرم شد، من تا گفتیم اون مطلب یه مقداری حالا طولانی تر و مفصل ترش اینجا خدمت بزرگواران ارائه بدیم. مسئله این است که از طرفی ما توی فضای تعالیم انبیا یکی از چیزی که هیچ تردیدی نیست توش این است که یکی از اهداف انبیا، بلکه یکی از مهمترین اهداف انبیا، این بوده که عدالت در جهان محقق بشه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این دیگه همه شنیدید و همه هم تأکید کردن و اینقدر مسئله مهمی بوده که از همون اولین پیامبرانی که اومدن مرتب وعده دادن که حالا به قول خودمون اگر ما نتونستیم خیالتون راحت باشه که این حتما محقق میشه. ان الارض يرثها عبادي الصالحون و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. و آیات متعدد و وعده هایی که توی سخن همه پیامبرا بوده، یعنی که از چیزایی که نقطه جمع دعوت تمام پیامبرا بوده، اولیش دعوت به توحید بوده، دومیش دعوت به عدل و برقراری عدل و عدالت اجتماعی. از اون طرف وقتی سراغ امام حسن علیه السلام که دو سه روز پیش میلاد مبارک ایشون بود و ما به همین مناسبت این بحث رو گذاشتیم، وقتی سراغ امام حسن علیه السلام میریم، مهمترین واقعی که تو زندگی ایشون همه میدونن، هر کس اسم امام حسن شنیده باشه، اولین جمله‌ای که در مورد امام حسن میدونه این است که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد. یه سوال مهمی مطرح میشه که این سوالو ما خیلی وقت پاسخ کلیشه‌ای براش داریم و من تو اینجا قصدم اینه که این پاسخ کلیشه‌ای رو بذارم کنار، می‌ذاری پاسخ تحلیلی براش ارائه بدم. اون سوال این است که آیا امام حسن علیه السلام با این صلح خودش خلاف مسیر عدالت خواهانه انبیا قدم برداشت؟ خب همه ما میگیم که خب نه، امام معصوم امکان نداره خلاف مسیری که پیامبران طی می‌کردن قدم برداره، این مقدارش برای شیعه جایی بحث نداره. اما سوال ما اینه که واقعاً چجوری ما تحلیل میکنیم صلح امام حسن علیه السلام رو که از دلش مماشات با ظالم در نیاد؟ اگه ما یه مقدار وضعیت اجتماعی که اون زمان رخ داد در نظر بگیریم، این سوال من خیلی سوال جدی میشه. یعنی بعد از اینکه امام حسین علیه السلام صلح کرد، بنی امیه مسلط شد، معاویه مسلط شد، معاویه مسلط شد یعنی چی؟ یعنی ظلم و جورهایی که در عالم شاید بشه گفت کم نظیر بود که آخرم بعدش به شهادت امام حسین علیه السلام انجامید. این شبهاتی که گفتم این جمله رو آدم در نظر نگیرتش تبدیل به شبهه رو میتونه بکنه. بنی امیه قبل از اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث بشن چقدر دایره نفوذ داشتن؟ نهایت تو خود مکه یک قبیله بودن در قبال مثلا قبیله بنی هاشم، بردشون بیشتر از مکه نبود. اما با صلح امام حسن علیه السلام دایره نفوذ بنی امیه تا کجا رسید؟ شد جهان اسلام، که بعد از تقریبا 50 سال بعدش، یعنی از این سمت اندلس یعنی اسپانیای فعلی، از اون سمت حوالی هند، این منطقه عظیم در اختیار بنی امیه قرار گرفت. برخی‌ها که با جا جامعه دینی و حکومت دینی مخالفت میکنن، میگن اگه حکومت دینی بیاد سوء استفاده زیاد میشه، مردم با دین بد میشن. میگم درست میگید، اگه حکومت دینی بیاد سوء استفاده زیاد میشه، مردم هم با دین بد میشن. و نه فقط مردم با دین بد میشن، بلکه منافقینی به حکومت میرسن که نظیر ندارند. از معاویه اینا که بدتر ما نداریم. معاویه اینها با اومدن اسلام و تشکیل حکومت دینی توسط پیامبر، با گذشت زمان اینا تونستن موقعیت چنان به دست بگیرن که جهان اسلامی، این معاویه که فقط بردش تو مکه بود، الان کل جهان اسلامو در تصرف داره. پس آیا حکومت دینی بده؟ اگه این بده، پس کار پیامبر اشتباه بود. و اگه کار پیامبر اشتباه نبود، پس ما با تحلیلمون از حکومت دینی هم اصلاح کنیم. به همین ترتیب مسئله تو امام حسن علیه السلام خیلی بارز میشه. حضرت علی علیه السلام اصرار داشت که من یک روز با معاویه مدارا نمی‌کنم. بهش گفتن، شنیدید همتون دیگه، بهش گفتن که بابا بیا یه مدتی حکومت رو به این معاویه رو فعلا تثبیتش بکن. ابن عباس ظاهرا پیشنهاد داده که یه مدت شما معاویه رو تثبیت بکن، آباد آسیاب افتاد، بعد سر فرصت کمش می‌کنی. که البته این پیشنهاد پیشنهاد زیرکانه ای نبوده. اگه کسی بخواد تاریخ رو درست نگاه کنه، معاویه اگه تثبیت میشد، هم که تثبیت نشده بود اینقدر مشکل ایجاد کرد، تثبیت میشد مگه میشد دیگه برش داشت؟ یه میشد مگه باش جنگید؟ اما در هر صورت حضرت علی علیه السلام فرمودش که من مطلقا با معاویه کوتاه نمیام. بعد چی شد؟ امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد که صلح امام حسن علیه السلام مقدمه حکومت رسمی اموی شد. آیا امام حسن علیه السلام ذره ای تو این اقدامش خلاف جریان عدالت خواهی قدم برداشت؟ اون سوالی که من گفتم ما باید بهش فکر کنیم و سوال مهمیه. و شیعیانی که به این سوال فکر نکردن دچار آسیب‌های وحشتناکی شدند. خب دوستان میدونن شیعه در طول تاریخ جریانات انشعابات زیادی رخ داد. یکی از مهمترین انشعاباتی که از شیعه اصیل رخ داد زیدیه بود. البته این زیدیه زمان امام حسن رخ داد، اما زمان در واقع زید بن علی پسر امام سجاد رخ داد. ولی اینا دیدگاهشون چی بود؟ میگفتن امام کسی است که قیام بکنه. برای همین اینا بعد از امام حسین علیه السلام که قیام کرد، امام سجاد رو قبول ندارن، پسرش زید رو قبول دارن و امام باقر رو قبول ندارن و اصلا جریانشون عوض شد. خود زید طبق روایت ما خودش این دیدگاه رو نداشته، اما بعدن این جریان شایع شد. چرا؟ چون امام یعنی قیام بکنه. خب چرا؟ از مناظرات جالبه که بعضی وقتا با زیدی شیعیان داشتن وقتی می‌خواستن مچ اونا رو بگیرن، میگفتن خب چرا امام حسن سکوت صلح کرد؟ چون خود زیدی امام حسن امام میدونن. اونا قالا پاسخش اینه که امام پیامبر صریحا فرمود که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، این دو نفر امامان ولو بنشینن، اما این استثناست، غیر از اون هر کی نشست دیگه امام نیست. خب این یه جریانه که در واقع نتونست صلح امام حسن رو تحلیل کنه. برای این گفت صلح امام حسن یه استثنای تاریخ بود، اشتباه بود، در واقع بذاریدش کنار. جریان دیگه جریان رخوت و سستی که تو شیعیان رایج شد. خیلی از شیعیان دیگه حال کار کردن نداشتن، حال فعالیت نداشتن. تا هم بهشون گفت چرا کاری نمی‌کنی؟ میگم مگه امام حسن، مگه ما از امام حسن بالاتریم؟ خب در قبال این دو تا جریان ما باید بتونیم تحلیل کنیم امام حسن علیه السلام آیا واقعا در مقابل ظلم سکوت کرد، در مقابل ظلم کوتاه اومد. اینجا اون کلید واژه‌ای که مقام معظم رهبری چند وقت پیش که صحبتشون داشتن و به نظرم خیلی کلید واژه دقیقیه برای حل مسئله رو به نظرم ادا در پیش بگیر، اونم کلید واژه صبر انقلابیه. صبر انقلابی یعنی چی؟ صبر انقلابی پیش‌فرضش این است که انقلابی‌گری روحیه ضروری است برای هر مؤمن تا قبل از استقرار نهایی حکومت امام زمان. چرا؟ اول اینو بگم، چه روحیه انقلابی گری ضرورت داره برای هر مؤمن؟ به خاطر اینکه هر مؤمنی دعوت انبیا رو جدی میگیره و دعوت انبیا بوده به برقراری عدالت، و ما میدونیم تا قبل از استقرار نهایی حکومت امام زمان، نه شروع حکومت، تا قبل از استقرار نهایی حکومت امام زمان، همواره جهان پر از ظلم و جور و مؤمن حق نداره در مقابل ظلم سکوت کنه، حق نداره با ظلم همراهی بکنه. مؤمن یکی است که دعوت انبیا رو قبول کرده دیگه. برای همین است که روحیه انقلابی شرط ایمانه، انقدر شرط ایمانه که خدا رحمت کنه شهید متحریو، این حدیث تو کتاب هجرت و جهاد، توی اون گفتارهای هجرت و جهادش تو کتاب آزادی معنوی آورده، توضیح میده، خیلی حدیث جالبیه، حدیثی که نشون میده روحیه انقلابی گری برای یک مؤمن ضروریه. حدیث این است که من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیره و جهاد نرفته باشه و نه فقط جهاد نرفته باشه بلکه با خودش حدیث جهاد نکرده باشه، در ذهنش آرزوی جهاد نباشه، دغدغه مجاهدت و جهاد غزو هم هست داشته. غزو هم نگید جهاد خیلی رفت و تلاشه، اینجا غزوه، غزو یعنی جنگیدن. اگه این بنای بر جنگیدن نداشته باشه به مرگ جاهلی مرده، و مرگ جاهلی یعنی مرگ غیر مؤمن. یعنی روحیه انقلابی لازمه مؤمن بودنه. بعد شهید طهری اونجا خیلی قشنگ توضیح میده، میگه چرا اینو گفته، میگه یه بار موقعیت جهاد هست میری میجنگی، اما اگه موقعیت جهاد بالفعل نبود باید در درون خودت آماده جهاد باشی، باید همواره در صدد جهاد باشی. میشه روحیه انقلابی گری. این روحیه انقلابی گری لازمه مؤمن بودنه. خب اگه روحیه انقلابی لازمه مؤمن بودنه پس سکوت چیه؟ پس ببینیم به زیدیه بشیم دیگه. اینجاست نکته دوم اضافه میشه، اونم این است که این روحیه انقلابی گری همراه هست با واقع بینی. یه نکته جالبی که تو معارف اسلامی هست و ما تو این بحثه مکاتب غربی خیلی خیلی بحثش میکنیم، خیلی به نظر من نکته ظریفیه، این است که تو فضاهای غربی شما همواره ایدئالیست دارید در مقابل رئالیسم، چه تو فضای معرفت شناسیش، تو فضای سیاسیش، چه تو فضای مختلف. من فعلا فضای سیاسیش منظورمه. رئالیست های سیاسی واقع گرایانند، میشه محافظه کارا. ایدئالیست های سیاسی انقلابیونند. آرمان گرایی در مقابل واقع گرایی، حزب معاویه در مقابل خوارج. اما شیعه کسی داره به اسم حضرت علی علیه السلام که نه معاویه است، یعنی حزب باد، یعنی هر چی امروز خوبه ما هم همونیم، فعلا کفار رو بورس هن ما کافریم، الان اسلام اومد رو بورس ما مسلمون میشیم. حزب باد میشه معاویه واقع گرا. واقعیت چیه؟ من از واقعیت تبعیت میکنم، گرایش دارم، اصالت مال واقعیته. آرمان گرا یعنی که خوارج، یعنی آقا جون خدا گفته که اینجور هر چه باد باد ما میریم کارو میکنیم. فهم غلط با فهم غلطش قانون اسلام هم یاد میذاره، لا حکم الا لله. در مقابل این دوتا اسلام آرمان گرای واقع بینه، یعنی اسلام مطلقاً حاضر نیست از آرمان‌های خودش کوتاه بیاد مطلقاً، اما آرمان‌ها رو در متن واقعیت تعقیب می‌کنه نه در خلاء، ملاحظات واقعیت رو می‌کنه. حالا اگه ما نوبت دیگه هم خدمتتون بودی شاید بریم سراغ بحث امام علی علیه السلام، که حالا ایام هم ایام امام علی علیه السلام داریم نزدیک میشیم. امام علی علیه السلام از مهمترین، دکتر شهری جوری داره، مهمترین اقدام حضرت، مهمترین کلام علی علیه السلام سکوت او بود. 25 سال سکوتش مهم، یکی از مهمترین کاراش بود، حالا که نگه مهمترینش بود. این 25 سال سکوتش همین صبر انقلابی که حالا من فعلا نمیخوام سراغونش برم. یعنی آرمان ها رو در دل واقعیت ها جستجو میکنه، یعنی ملاحظه میکنه واقعیت ها. یکی از مهمترین واقعیت ها این است که اگر شما در مسیر عدالت خواهی پیش میروید اینگونه نیست که همواره در ظاهر شما هم پیروز باشید، گاهی وقتا در ظاهر شما هم شکست میخورید، و اگر در ظاهر شکست خوردید چه کار بکنید؟ اگر در ظاهر شکست خوردیم بریم آقا ما کشته میشیم هرچه باد آباد، یا ما باید عقب نشینی تاکتیکی داشته باشیم؟ اگر در ظاهر مردم با ما همراهی نکردند ما بگیم اسلام گفته عدالت میخواهم هرچه باد آباد ولو همه نابود بشن؟ یا نه ما میخوایم اسلام رو آنگونه که امکان تحقق دارد در جامعه محقق کنم. صبر انقلابی اینجا اینه. و صبر انقلابی یعنی چی؟ یعنی وستقم کما امرت و من تاب معک. سوره هود آیه 112 روایت معروفی است که میگه فرمود شیبت نیست صورت هود، به پیامبر اسلام منسوب است که فرمودند که سوره هود منو پیر کرد، خیلی گفتن به خاطر این آیه است. بعد خیلی گفتن که این آیه جمله اولش تو سوره دیگه هم هست، وستقم کما امرت سوره دیگه هم هست، کدومش مهمه؟ و من تاب معک، استقامت ببر، صبر کن، پایداری کن، نه خودت بلکه همراهیانت. چه گونه صبری؟ کما امرت، نه کما اونگونه که دلت میخواد. بعد صبر داشته باشیم در مسیر خدا اونگونه که به ما دستور دادن، نه اونگونه که خودمون خوشمون میاد. این سوره هود خیلی عجیب سوره ایه. توی این سوره یه جمله‌ای داره
نظم همه سوره های دیگه فرق میکنه. همه جا شما این آیه رو زیاد شنیدید، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تو قرآن زیاد شنیدید. اما تو سوره هود آیه 11 میگه الذین صبروا و عملوا الصالحات. اصلا این صبر جای ایمان میشینه، دقیقاً ترکیب آمنوا و عملوا الصالحات جایگزین شده با صبروا و عملوا الصالحات توی سوره. یعنی اصلا مؤمن بخوای باشی باید یکی از مؤلفهای اصلی شما صبر باشه، و صبر هم یعنی سکوت کردن، یعنی مدارا کردن، یعنی دندان رو جگر گذاشتن. اما این صبر، صبر انقلابیه، یعنی یک لحظه آیا امام حسن علیه السلام یک لحظه تو این اقدامی که انجام داد تو ذهنش گذشت که خب حالا دیگه در مقابل معاویه کم آوردیم، دیگه شکست خوردیم، دیگه بریم خونمون بخوابیم، یا نه؟ قطعاً این صبر مقدمه خشم انقلابی امام حسین علیه السلام بود. اگر امام حسن علیه السلام این صبر انقلابی رو نداشت، امام حسین علیه السلام نمیتونست خشم انقلابی خودشو بروز بده و قیام بکنه. این صبر انقلابی یک کلیدواژه به نظر من خیلی دقیقیه که تاریخ رو یه بار بعدم باید با این دید نگاه کنه. صبر انقلابی یعنی حضرت موسی میخواد بره سراغ فرعون، دیگه از فرعون بدتر داریم، میخواد بره سراغ فرعون، خدا بهش میگه که قولوا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا، یتذکر او یخشا. میگه سراغ فرعونم که میخوای بری قول لعین بگو. آقا من فرعون قول لعین بگم باید فرعون بزنم در گوشش؟ ما اونم میگم بزنم در گوشش، نه، قول لعین بگو. و قول لعین گفتن به کسی مثل فرعون انقدر سخته، انقدر سخته که موسی که میخواد بره میگه رب اشرح لی صدری، خدای شهر صدر به من بده. ما چند وقت پیش مناظره کردیم، تا قبل از این مناظره نمیفهمیدم شهر صدر یعنی چی. شهر صدر یعنی بتونی خودتو کنترل کنی، بتونی در مقابل فرعون هم رسیدی قول لعین بگی، در مقابل معاویه اگه لازم شد صلح کنی. شهر صد یعنی کاری که هارون کرد که هیچ کدوم موازنه نیستیم بکنیم. آقا وقتی مردم رفتن گوساله پرست شدن، ببین گوساله پرستا نه رفتن فقط امامشون از جامعه بزنن کنار، رفتن گوساله پرست شدن. هارون چیکار کرد؟ هارون قبول کرد گوساله پرستی رو؟ قطعا نه. وقتی موسی اومد گفت هارون چی کار کردی؟ چرا کتا اومدی؟ گفت این خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. من تو این موقعیت بحرانی احساس کردم تفرقه خطرش بیشتر از اصل مسئله است. خیلی عجیبه ها، ما باورمون نمیشه، ما انقلابیون باورمون نمیشه. میشود توی موقعیتی مذاکره با آمریکا فعلا صلاح باشد؟ یکی از میگه آقا جون، آقا مگه نگفته بودش که برجام اگه چیز کنن ما آتیشش میزنیم؟ چرا آتیش نزن؟ بودم صبر انقلابی حل نشده براتون. صبر انقلابی یعنی چی؟ چرا اصلا ما قبول کردیم این کارو؟ این کار، این خطایی که در تاریخ رخ داد، امام حسن صلح کرد چون معاویه خیلی مشکل نداشت، این بود؟ یعنی صلح امام حسن این بودش که معاویه مشکلی نداشت که رفت باش صلح کرد؟ معاویه خیلی بد با همه میشه صلح کرد، اینو خواست بگه حضرت؟ اون انحرافی که در تاریخ شما میدید مشاهده میکنید، یه دیگه آره دیگه میشه معاشرت کرد، میشه گوتا اومد، میشه با هر کسی گوتا اومد، نه. اما اگر چاره ای اگه مردم همراهی نکردن با امام حسن علیه السلام، اگه دید ادامه دادن جنگ جز شهادت خودش و خانوادش و تنها افرادی که باقی موندن دیگه ثمره ای نداره، اگه دید مردمی کم آوردن، مجبور عقب نشینی کنه، عقب نشینی تاکتیکی. اما تو عقب نشینیش ذره از مبانی خودش عدول نمیکنه، و برای همین امام حسین علیه السلام دقیقاً کار امام حسن رو ادامه داد. خیلی جالب تاریخ، امام حسین علیه السلام تا زمان شهادتش 10 سال طول کشید. میدونید امام حسین علیه السلام چند سال بعد از قیامش، بعد از امامتش قیامو شروع کرد؟ 10 سال. همین مقدار، حالا 9 سال 10 سال خوردهش یه مقدار چند ماه کم و زیاد ممکنه باشه. یعنی امام حسین علیه السلام هم به اندازه امام حسن علیه السلام سکوت کرد. اینا میگه امام حسین برای تخریب امام حسین روی انقلابی داشت، امام حسین روی سلطنتی داشت. این نبود که دوتاشون یه مسیر دارن میرن. و این مسیر، نکته مهمش این است که خشم انقلابی و صبر انقلابی لازم و ملزوم هم دیگن. شاید ما مهمترین درس که از جریان صلح امام حسن علیه السلام میگیریم این است که خشم انقلابی و صبر انقلابی لازم و ملزوم هم دیگن. نمیتونی به بهانه صبر خشم انقلابی تو کنار بذاری، نه به بهانه خشم انقلابی همینجور بزنی بری هر کاری خواستی بکنی. حتی وقتی هم که صبر میکنی مقیدی به ما امرت، نمیدونی اونجور که دلت میخواد صبر کنی، باید انجام وظیفه بکنی. واستقم کما امرت، و نه فقط خودت بلکه همراهیانت. صبر انقلاب یعنی همراهیات هم کما بردن، باید مدارا کنی، باید یک کمی دست رو دست بذاری، باید دندان رو جگر بذاری. البته هیچ کدوم این حرف معنیش این نیست که پس دیگه با معاویه هم راحت بشین. امام حسین علیه السلام بلافاصله بعد از اینکه صلح و پذیرو معاویه رفت بالای منبر شروع کرد مزخرف گفتن، حضرت همون مجلس پاشد بالای منبر رفت طرف دهن تو بفهم. حالا دیگه خودش آقای چیز هاشمی جلسه قبل اشاره کرد، حرف دهن تو بفهم چی داری میگی، تو کدی حالا اومدی کس شد؟ صبر انقلابی یعنی وقتی با معاویه صلح میکنه یک جا جمله ای نمیاره بگه این کد خدای عالمه، بگه این امیر مؤمنینه، بگه من خلافت رو به این واگذار کنم که صاحب خلافته. میگه میدونیم که این خلافت شایسته نیست، اما اینم شرط میکنه که بچه خودش به هیچ دیگه نمیده، بعد از من برمیگردونه. ما صبر انقلاب یعنی اگر صلح هم میکنه صلحش ضابط منده. بله اون معاویه بلافاصله این عهدنامه رو گذاشت زیر پا، اما تو کجا باید ادامه بده؟ کی بعد امام حسین علیه السلام قیام کنه؟ همون روزی که معاویه عهدنامه رو زیر پا گذاشت همون روز باید قیام بکنه؟ یا نه باید شرایط رو بررسی کنه؟ مسئله اصلی پیش برده اسلامه. خب چند جمله دعا بکنیم عرضمون رو تمام کنیم. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا توفیق خشم انقلابی و صبر انقلابی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. کید دشمنان رو خودشون برگردان. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم یمن، بحرین، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh, my God.